در ادامه سلسله گفتگوهای هفتگی شبکه جهانی دور تیوی با دکتر محمد سیفزاده، حقوقدان برجسته میهنمان، این هفته دکتر سیفزاده با توجه به حوادثی که در چند روز اخیر برای دراویش گنابادی پیش آمد، موضوع تضییع حقوق دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی توسط حاکمیت رو مورد بررسی قرار داد. توجه شما رو به این برنامه جلب میکنم. آقای سیفزاده، سپاسگزارم از اینکه مجدداً وقتتون رو این هفته هم در اختیار ما گذاشتید تا گفتگویی رو با بینندگان دور تیوی داشته باشید.
من هم از شما و بینندگان عزیز تشکر و عرض سلام دارم.
آقای سیفزاده، با توجه به اتفاقاتی که در چند روز اخیر افتاد و حمله شد دوباره به دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در تهران، به دولت سراشون در اون منطقه هفتم گلستان و منزل قطب سلسله دکتر نورعلی تابنده، لطف کنید و تضییع حقوق این گروه رو، دراویش گنابادی رو، در طول این سالها با توجه به اینکه شما هم یکی از وکلای دراویش بودید و وکلایی که با شما کار می‌کردند، مورد بررسی قرار بدید. خواهش میکنم.
بله، من ابتدا بهتر است این که به لحاظ این که خب وکیل اینها بودم در خدمت سرکار خانم عبادی، وکیل خودشون و وکیل وکلاش، خاطره ای رو ذکر کنم و آن این که اولین اتحادیه که در قم تشکیل شد، پدر من رئیس اتحادیه بود و دو تا از برادران کسبه شریعت، از کسبه بسیار خوشنام، مؤمن و متدین قم بودند که مدتی هم منشی اتحادیه بودند و من خاطرم هست که در زمان آقای بروجردی و سایر مراجع احترام این بزرگواران رو بسیار می داشتم و خواهم نمیاد که نسبت به اینها که افرادی بسیار متدین و مؤمن بودند، اساءه ادب یا تعرضی شده باشد. حداقل تا سال 42 که من مجبور به فرار به تهران شدم بعد از اخراج از دبیرستان و دستگیری ساواک، چنین خاطری از اونها دارم که اونها بسیار آدم های خوشنامی بودن. البته دو تا از بچه های اینها هم همکلاس من بودن که اونها درسشون ادامه دادن، من هم خب ناچار به تهران چون اخراج شده بودم از دبیرستان از طریق شبانه ادامه دادم و بعد از انقلابم تا مدتی باز نشنیدم که نسبت به این خاندان به اصطلاح اهانت یا تعرض یا سوء نظری وجود داشت. اما آقای دکتر نورعلی تابنده، دهه 50 ایشون از حقوقدانای بسیار خوشنام، صاحب سبک و مؤمن و متدین بودند که به همین جهت و این صفات خوبی که داشتند، مدتی هم در دولت موقت معاون وزیر دادگستری بودند و دوران بسیار خوبی در دوران معاونت ایشان در دادگستری و همچنین البته در زمان آقای دکتر مبشری و در زمان آقای دکتر صدر حادثه جوادی دوران مدیریت خوب دادگستری بود. با تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر ایران و مشکلاتی که برای مردم به وجود آمده بود، ما از جمله کسانی که مراجعه کردند و آقای دکتر نورعلی تابنده تلفن کردند خدمت سرکار خانم عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، و درخواست وکیل کردند و گفتند که به حسینی قم حمله شده و اونجا رو خراب کردند و افراد زیادی زخمی شدند با تیر ساچمه اینها و اجازه خواستن که روی این پرنده ما وارد بشویم. این بود که وکالت رو من به عهده گرفتم، شکایت نامه نوشتم، دو تا هم از وکلای دراویش به من معرفی شدن که اسناد و مدارک رو که فیلم برداری همه شده بود و رو سیدی بود پلوی من بیاورن، و این دو وکیل هم کمال همکاری با ما داشتن. وکلای خود دراویش اعلام جرم کرده بودند نسبت به این تعرضاتی که شده بود، خود وکلا را هم تحت تعقیب قرار داده بودند. به هر حال شکایت تنظیم شد، مدارک رو من بردم به دادستانی دادم و در یکی از شعبات دادیاری نیز کسانی که دستگیر شده بودند از آنها دفاع کردم. عمده مطلب دادیار و دادستان این بود که آقای شریعت فراخان تجمع داده در حسینیه و اینو گرفته بودن جرم، که من ثابت کردم این نه تنها جرم نیست، بلکه اون کسانی که مانع این تجمع شدند و حسینیه رو تخریب کردند و تعداد زیادی هزاران نفر رو مجذوب و مجروح کردند و تیراندازی بهشون کردند، تعدادی از افراد به اصطلاح گلوله های ساچمه ای در بدنشون بود، تعدادی حتی اگر اشتباه نکنم یک نفر خب هدف چشمش در آمد بود، بسیار بسیار فجیع بود. و شکایت رو خب استماع کردن، دلایل و مدارک رو گرفتند، اما با توجه به اینکه تحریک کننده این قضیه یکی از روحانیون بود، عدم صلاحیت دادن به نفع دادسرای ویژه روحانیت قم، اونها هم به تهران و بعد هم دادسرای کارکنان دولت. همینطور این پرونده سالها می دوید و ما هرگز ندیدیم که اقدام مؤثری انجام بشه در مقابل هزاران فقره ضرب و جرح و تیراندازی و خراب کردن حسینیه و اینها. و سالها هم من میرفتم اینها تا زمانی که من خودم هم به زندان افتادم، زندان هم با تعدادی از وکلا و دراویش در بند 350 با هم بودیم، که اونجا هم باز مردمی واقعا صلح دوست، مؤمن، متدین و بسیار بسیار از لحاظ رعایت اخلاق رعایت میکردند. بد نیست که بگویم که اینها دراویش گنابادی نزدیکترین به اصطلاح مراوده و نزدیکترین تطابق را با فرقه امامیه اثناعشری دارد، در اصول دین، در فروع دین، در 12 امام، همه چیز با هم عین هم میاندیشند. و اونها حالا به این طریق این مطلب رو از طریق به اصطلاح تصوف فکر میکنن که به حق نائل میشوند و علت مخالفت ها هم به خاطر شاید همین باشه که حالا بعدا توضیح خواهم داد. از زمان مطلب تاریخی را گفتم تا شناخت مردم نسبت به این افرادی که بارها نسبت به آنها ظلم و تعدی شده روشن بشود، و همچنین حسینی هایی که در قسمت های مختلف ایران بود افراد خودسر تحت حمایت نیروهای دولتی تخریب می کردند و اینها هم هیچ اقدامی واقعا یا مقابله انجام نمی شد، مجروح می شدند، مجروح می شدند و اتفاقی در نمی افتاد در مورد این که کسی تعقیب شده باشد. من اینجا یکی دو تا از اصول قانون اساسی رو می خونم. می گوید که اصل 19، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند در حقوق مساوی برخوردارند، رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها، یعنی مانند دین اینها، سبب امتیاز نخواهد بود. پس همه دارن حقوق مساوی هستن. خب این یه مطلب مهمی که تقریبا برگرفته از اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. در اصل بیستم میگوید همه افراد ملت اهم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارن و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اصلاح برخوردارن. توجه داشته باشیم که در اینجا هم با صحبت این است که اولا همه مردم ایران به یکسان باید، چون دارای حقوق یکسان هستند، به یکسان باید مورد حمایت قانونگذار باشند. و در اصل 22 حیثیت جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص هست در روز مسئونه. و اما اصل 23 میگه تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف دادن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. و همچنین در مورد ظلم هایی که به اینها یا سایر افراد شده میگه دادخواهی اصل 34، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید، که قبلا استدلال کردم مقصود از دادگاه های صالح صرفا محاکم عمومی دادگستری است ولا غیر، و دادگاه های غیر قانونی انقلاب و ویژه روحانیت از جمله مراجع صالح نه صلاحیت دارن و نه قانونی هستن. همه افراد ملت حق دارن این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که موجب قانون حق مراجعان را دارن منع کنه. و بالاخره اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح باشد. یعنی نمیشه افراد خودسر را بیفتن، این نشانه اوج بیامنی از کنم در جایی خواهد بود که افراد خودسر حرکت بکنن و شروع کنن به ضرب و شتم به مردم و ماموران اونجا بیستن و چیزی نمیگن. این اصلا که قانون و مملکت داری نمیشه که. همه دیدید این اصول قانون اساسی است، همه دارای حقوق یکسان هستند با هر طرز تفکری، اصلا حکومت حق نداره وارد حیطه عقاید مردم بشه که شما چه دینی دارید، چه عقیده ای دارید. برای همین بود که معلم بزرگوار انقلاب دکتر علی شریعتی میگفت بدترین حکومت ها حکومت دینی هستند، زیرا آنچه که از خدا پیامبر نیست نه تنها به نام خدا و پیامبر به مردم تحمیل میکنن، بلکه تحمیل اون رو به شریع خودشون میدونن. و حضرت الله طالقانی هم همینطور میاندیشید. اگر یادمون باشد شاید در نماز جمعه که این نوع تبعیض ها رو همه رو عشق بلال دانست و از کنه گفت به جای میرسد که وقتی حکومت دینی حق آزادی به کسی ندهند این هم عشق است، این هم خلال است، اینها حق آزادی به هیچ کس ندهند. این واقعا از اسلام و روح فتوت و جوانمردی اسلام واقعا به دوره. یک عده مردمی که مؤمن هستند، سوستوس هستند، روزگار هستند، معتقد هستند اینطور آزادیتشون بکنن. خب من به لحاظ این که در خدمت سرکار خانم بادی وکیل اینها بودم واقعا ظلم ها دیدم از مراجع مختلفی که به اینها انجام، خود من رو تهدید میکردن که ما علیه شما شکایت خواهیم کرد به لحاظ این مصاحبه هایی که از حقوق اینها دفاع میکنید، که گفتم هر کاری میخواید بکنید بکنید، شما با حقوق مردم بازی میکنید، حقوق مردم رو نابود میکنید، به ناحق مردم رو دستگیر میکنید، آنها مظلوم و مجروح میشن و شما صداتون در نمیاد، رسیدگی نمی کنید به حقوق مردم، اینها برخلاف قانون، مستنکف از احقاق حق هستید، به حقوق مردم رسیدگی نمی کنید. این جرم اصلا در قانون مجازات اسلامی که به شکایت کسی رسیدگی نشود. اون وقت وکیل اونها رو تهدید می کنید که دیدید حالا بالاخره ما را هم به لحاظ این که در دفاع از حقوق گروه های مختلف. خب هیچ کس رو رد نمی کردیم و همچون که دادنامه من آمد و واقعا یکی از افتخارات من صدور این دادنامه علیه من است که در اون دادنامه اسمی برد هر کدام یک از گروه های سیاسی عقیدتی که به من مراجعه کردن، من وکیل در اختیارشون قرار دادم، به لحاظ که من دبیر کمیته های انتخابات آزاد سالم عادلانه و کمیته دفاع و نظارت بودم. در اون کمیته دفاع چنان قبلا گفتم کارش وکالت یا وکیل در اختیار قرار دادن گروه های مختلفی بود که مراجعه می کردند. بنابراین از لحاظ اصول حقوقی مطلب روشنه، از لحاظ اعتقادی شبیه ترین افراد به دوازده امامی ها شیعه اثنا عشری هستند. پس چه مطلبی اتفاق می افتد که دست به چنین کارهای خلاف قانون زده می شود؟ شاید یکی از آنها این باشد که اینها هیچ غیر خودی رو به رسمیت نمیشناسن، جز خودشون، هیچ کس رو جز خودشون، بر کسان دیگه خب مشکلی ایجاد میکنن. مگر ما چه میکردیم در کانون مدافعان حقوق بشر ایران؟ جز اجرای قانون، جز وکالت مجانی و رایگان، جز نظارت بر موارد نقض قانون. و بنابراین میبینیم که مسئله از لحاظ حقوقی روشن هست، از لحاظ اعتقادی عرض کردم که تا چه اندازه اینها به اصطلاح افرادی مؤمن و متدینی هستند. اما یک شیخ مصلح الدین سعدی شعری دارد که حالا بد نیست به دنبال این مسائل اعتقادی و حقوقی که گفته شد که شاید او با درایت و به اصطلاح باریک بینی که داشته ببینید دست رو همین مسئله میگذارد و میگوید یکی جهود و مسلمان نزاع میکردند، چنان که خنده گرفت از حدیث ایشانم، به تیره گفت مسلمان در این قباله من، یعنی قرآن، درست نیست، خدایا جهود میرانم. جهود گفت به تورات میخورم سوگند که گر خلاف کنم همچو تو مسلمانم. گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، یقین گمان نکند هیچ کس که نادانم. وقتی یک گروهی خودش را حق مطلق و دیگری را باطل مطلق می شمارد، خب چنین تصوراتی بر اتباع اون جریان پیش می آید که اون کس که باطل مطلق باید پس از بین برود، و حالان که بر طبق مبانی قانون اساسی که از اسلام بیشترش گرفته شده، خب همه باید در پناه قانون باشن، همه باید حقوقشون رعایت بشود. میدانیم در حکومت علی از ظلمی که بر یک دختر یهودی رفته بود و خلخالو از پاش کنده بود، علی تا چه اندازه متشنج میشه که ولاغی امیت القلب و یجب الهمه اجتماع هاولا قوم قطع اغره داره. این چنین عصبانی و ناراحت میشه؟ چطور میشه گروه های مختلف رو به نام اینکه عقیدهشون با ما منطبق نیست، عقیده مثل عقیده ما ندارند، مثل ما رفتار نمی کنند، مورد تعرض قرار داد؟ شما وظیفتون این است که از مردم با هر طرز تفکری حمایت بکنید، نه آنکه اجازه بدید افرادی خود سر با به مردم حمله کنند، آنها را مجروح یا مضروب بکنند. و به هر حال مبانی فکری، حقوقی و تاریخی و ایدئولوژیک قضیه رو من گفتم. امیدوارم که واقعا روزی برسد که این درد بزرگ از اجرای قانون که از انقلاب مشروطه که واقع شده بنابراین بود که قانون حکم فرما باشد و اراده اشخاص و روزی محقق بشود همه در پناه قانون قرار بگیرند.
آقای سیف‌زاده سپاسگزارم.
متشکرم، خیلی ممنون.